أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله اصالت اللزوم 8 دلیل اقامه شده است بر اینکه اصل در عقد لازم است، لزوم است. 4 دلیلش قرآنی بود، 4 دلیلش روایی. مرحوم آخون رضوان الله علیه اشکالی کردن به اینکه این از سنخ تمسک که به عام در شبه مصداقی است و غالب این بزرگان مخصوصا مرحومای عراکی رضوان الله علیه تصریح کردن که اشکال مشترک در ادله سمانیه همین اشکال مرحوم آخوند است که شیخ دان استاد مرحومای حائل رضوان الله علیه رو پذیرفتن. لیکن در بین این ادله سمانیه اون دلیل هشتم یه خصیصه ای دارد که در اون 7 دلیل نیست، برای اینکه در دلیل هشتم دارد که فعضات فرقه باید وجب البه دیگه. چی جا برای شبه مرحوم آخونده است؟ وجب البه یعنی وجب البه دیگه. چگونه میتواند بایه یا مشتری تفوق بخوره بگه فسختو؟ این وقتی که شارع گفت وجبه یعنی ثبت دیگه، کسی حق نداره بگه فسخ دیگه. تعبیر این روایات مرازه فرمید مرحوم صاحب رضوان الله در جلد 18 وسائل صفحه 5 باب اول از ابواب الخیار، باب و ثبوت خیار المجلس للبائع والمشتری ما لم یفترقا، از حدیث سوم و چهارم باب اول به دوم و سوم و چهارم و پنجم باب دوم تعبیر به وجب البیع دارد. حالا یه بار قبلا این روایت خونده شد ولی سریعا اینا رو مروری بکنیم. در روایت سوم باب اول این است که البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منه. خب اگر لا خیاره چگونه بایع یا مشتری میتونه بگه پس اختو؟ این به سرها گفت حق نداری بگه دیگه. در روایت چهارم دارد که فعزفت ایما رجل نشترا من رجل بیعن یعنی مبیعن فهما بالخیار حتی یفترقا فعزفترقا وجب البیع. در روایت اول باب دوم یعنی صفحه 8 این چنین است که وجود مبارک امام صادق فرمود که ان ابی علیه السلام وجود مبارک امام باقر اشترا ارزن یقال الحل عریض فرم مستوجبها قام فمزا. پدرم یه باقر رو خرید، زمین خرید، همین که صیغه بیع تمام شد فرم پشت حرکت کرد. فقلت له یا ابا عجل تلقیام چرا زود پا شدی؟ فبود یا بنیه ارد تو ان یجب البیع، خواستم تثبیت بشه دیگه، بیدی که او آسیبی نبینه، خیال نکنه ما بخوام پس بدیم، به سود او هم هست. در روایت دوم باب دوم محمد ابن مسلم میگوید سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان ابتعت ارضا فلما استوجبتها قمت فمشیت خطئا او خود. این دوم ممکن همون روایت اول باشه. در اونجا حلبی از وجود مبارک امام صادق نقل میکند که امام صادق بگه پدرم این کاری کرده. اینجا محمد ابن مسلم از خود امام باقر سلام الله نقل میکند که من یه چیزی رو خریدم سوارم پا شدم برای اینکه تثبیت بشه. شاید دو تا روایت یک قضیه باشه. محمد ابن مسلم میگوید من شنیدم سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول انی تعتو ارضا، من یه زمینی خریدم، فلما استوجبتها قمت فمشیت خطا، چند خطوه گام رفتم، ثم رجعت، بعد برگشتم آدم سر جا، فاردت ان یجب البیع. روایت چهارم همین باب دوم، حلبی حماد ان حلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل اشترا من رجل بیعا فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. دیگه ما شک نداریم که هیچ کدوم حق ندارم بگن فسختو. در روایت زیل همین روایت چهارم از وجود مبارک امام صادق باز نقل میکند که ان ابی، همون قضیه رو شد همینجا با مناسبت نقل میکند. روایت چهارمی که حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکند همین بود که ایما رجل اشترا من رجل بیعا فهما بالخیار حتی یفترقا فاذا افترقا وجب البیع. در زیل همین روایت چهارم حلبی میگوید که قال ابو عبدالله علیه السلام ان ابی اشترى ارضا يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال اوتيك ورقا بكل دينار اشتت دراهم فباعه بها فقام ابي فاتبعته فقلت يا ابا لم قمت سريعا قال اردت ان یجب البیع. به پدرم عرض کردم چرا زود پا شدید؟ فرمود میخوام بالاخره بیت حسید بشه و خاطر جمع بشه که ما پس نمیدیم و به سودی و هم هست. مثلا روایت پنجم این باب که عمار ابن موسی از حسین بارک امام صادق صلی الله علیه و آله نقل کرد این است فی رجل اشترا جاریتا به ثمن مسمن ثم افترقا فقال وجب البیع. این تعبیر در اون ادله هفتگانه قبلی که نیست که ما الان شک داریم به این که بی لازم است یا نه. اگر شک داریم این بی لازم است یا نه، وقتی امام میفرماد به این که بعد از تفرق از مجلس وجب البی، هیچ کدام از طرفین حق ندارن بگن فسختو دیگه. اگر احل الله البی باشد بله، اما این هیچ کدام حق نداره. برابر این اشکال مرحوم آخوند بر فرض ورود در اون ادله سبعه است. اشکال مشترک الورودی برای هشت دلیل نخواهیم داشت. این مطلب اول. بله، اما اینجا قضیه متقنش همون لزوم به دیگه، برای اینکه پس نگیری و پس ندیم. کدو؟ اینجا بیعن دیگه و فرقه میکند که خیار حیوان که در خصوص همون روایت اول در کنارش آمده به صراح خود حضرت فرمود اگر حیوان باشد به شرط کل حیوان سراسر ایام. بنابراین این البته حیسی نیست، اگر حیسی بود او مخصص نبود. این معلومش اطلاقش عام است که او میشه مخصص مقید یا عموم دارد که او میشه مقید. چرا؟ نه، دو تا حرف هست. اینکه اون اشکال دیگه از غیر اشکال برهوم آخوند، غیر از اشکال برهوم آخوند، برهوم آخوند اینه که ما حلال الله البی میگه بی حلال است، اوفو بالعقود میگه عقد رو وفا کنید، اما نمیدونیم بعد از فسخ تو عقد است یا نه. اشکال ایشون اینه. اما اشکال دیگر این است که اطلاق حیثی نیست که برهوم سیدن استاد این بعضی هم داشتن که اون ابطال شد. برای اینکه خود این روایت ادله که میگه خیار حیوان شرط سه روز است، اینا مخصص یا مقید اون اطلاعات هست. خب این مطلب اول. مطلب دوم فرمایش مرحوم ناینی بود که تقریر شد و چیزی در خلال فرمایش مرحوم شاگردش مرحوم خویی نیست مگر یه نکته که باید اون مطرح بشه. مرحوم ناینی رضوان الله علیه فرمودن به اینکه عقود سه قسم است، عقود اذنیه است و تنجیزی است و تعلیقیه. حالا بر فرض ما عقود اذنیه داشته باشیم، اشکال سیدن استاد امام برشون وارد نباشه، پذیرفتیم که عقود اذنیه داریم مثل وکالت و آریه و امثال زاله، عقود تنجیزیه داریم مثل بیع و اجاره و امثال زاله، عقود تعلیقیه داریم مثل مسابقه و مرامات و سبق و روایه. جعاله هم همینطوره. در جعاله میگه هر کی مال مرا پیدا کرد من رد علیه زالتی فرو کذا. در مرامات و تیراندازی در روایه میگن هر کسی تیرش به هدف خورد فلهو کذا. در سبق میگویند هر دو دونده سوارکار هر کدام پیروز شد فلهو کذا. در سبق و روایه و امثال زاله این تعلیق است. مرحوم نایلی فرمودند به اینکه شما مرحوم شیخ که در مسئله اسیر اعنوی ازا غلاین جز اونجا استصحاب تعلیقی رو جاری کردید، اینجا هم با جاری کنید. چرا؟ برای اینکه در سبق و روایه که شما استثناء کردید، قبول کردید، استصحاب جاری نیست، حق رو به مرحوم علامه دادید. خب در سبق و روایه هم اینه دیگه، هر کس جلو افتاد او برنده است. این آقا جلو افتاد، این برنده است. مثل اینکه هر اسیر عنبی اگر بجوشه نجسه، این اسیر عنبی جوشید پس نجسه. اگر اونجا استصحاب قبول کردید، اینجا حتما باید قبول بکنید. در سبق و رمای جهانه چرا استصحاب جاری نیست؟ چرا حرف علامه را قبول کردید؟ چرا اصالت اللزوم را ترد کردید در مسئله مسابقه؟ این خلاصه فرمایش مرحوم آقای نائینی بود. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه همین راه را ادامه میدن با یه افزوده ای. میفرمایند که اینجا از سنخ استصحاب تعلیقی نیست. اینجا چیزی معلق نیست. اینجا منجز است. بیان ذالک این است که اگر کسی تعهد میکند که در صبر ما این مقدار پول بدهد، التزامش فعلی است. حکمش فعلی است، منتها موضوع تقدیری است. ما یک حکم معلق نداریم که استصحاب ما سنخ استصحاب تعلیقی باشه. که اگر حکم فعلی است و اگر التزام فعلی است و اگر تعهد فعلی است، تعلیقی در کار نیست. با جریان اسیر نبی هم سال زالک فرق کنه. فالحکم فعلی و الموضوع تقدیری. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هست که زائد بر فرمایش استادشون مرحوم نائینی است. این که ایشون میفرمان حکم فعلی است و موضوع تقدیری است، غالبا از فرمایش استادشون مرحوم آقای نائینی است. چون در اول همین تقریر آمده است که قضایا حقیقیه از همین قبیله است و اینم به عنوان قضیه حقیقیه است که اگر چنونچه موضوع محقق شد، این حکم را داراست. این حکم فعلی است، منتها موضوع تقدیری است. مرحوم آقای نائینی رضوان الله، خب تو این قضایای مقدار بارزتر میاندیشید. اصل اشتباه در فرمایشات مرحوم آقای نائینی هست، بعد به ایشون رسید. شما تو اصول اگه فرمایشات مرحوم آقای نائینی رو در تحلیل قضایای حقیقیه کاملا بررسی کنید، میبینید این بزرگوار بین مشروطه و شرطیه فرق نگذاشت. خیال کرده که هر جا شرط است این قضیه شرطیه است. از یک طرفی میگن این قضیه حقیقیه است، از یه طرف آثار شرط رو بار میکنن میگن امر فعلی است. خب شما از مرحوم آقای خویی رضوان الله بپرسید، این که شما میگید الحکم فعلیون و الموضوع تقدیریون، حکم موضوع میخواد. این حکمی که بالفعل موجود است موضوع لرزان میخواد. جرحی میزنی. الحکم فعلیون و الموضوع تقدیریون، میشه یه حکمی بالفعل ثابت بشه برای موضوع لرزان که هنوز ثابت نشده؟ این که میگن ثبت العرش ثم انقش، یعنی همین دیگه. عرش یعنی سقف. شما اول سقف رو درست بکنید، بعد نقشه بکنید. نقش شما بالفعل روی سقف تقدیری الموضوع تقديري والحكم فعلي. خب این حکم چی تکتیک کرده؟ عنوان بسیار خوب، حکم هم عنوانه. این چنین است که حکم یه چیز خارجی باشه، که این حکم بالفعل موضوع میخواد، موضوعش گو، موضوعش در بسیار خوب. پس فعلا های وجوب حج هم فعلی نیست. وجوب حج هر وقت استطاعت آمد میشه بالفعل. اگه کسی بگه الوجوب فعلیون الاستطاعت تقدیریون، اگر مستطیع شد وجوب هم کنار اوست. به نحو کلی باشه کل مستطیع یجب علیه الحج، به نحو قضیه شخصی باشه حاضر رجل اذا استطاع فعلیه الحج، اگر استطاعت بالفعل شد وجوب هم بالفعل، اگر استطاعت در تقدیر وجوب هم در تقدیر. حالا وجوب بالفعل استطاعت در تقدیر الحکم، این حدثم این است که مقرر درست فرمایش مرحوم آقایی نرسید. البته چون خود مرحوم آقایی نایینی مشکل جدی دارن و اینه که ما اشکال رو به عهده مقرر بذاریم. خب اونم همین دیگه. بسیار خوب، اگر محقق و موضوع است، حکم تقدیری است، موضوع هم تقدیری، اون وقتی که انسان فرزند پیدا کرد حکم ختان هم می آید، اذا رزقت ولدن فقدن هو. ختان بالفعل با فرزند تقدیری جور در نمیاد. وجوب بالفعل ختان یا استحباب بالفعل ختان با فرزند تقدیری جور در نمیاد. کسی بگه الحکم فعلی و الموضوع تقدیری. نه، در برابر تنجیزی که شون گفتن دیگه، چون مرحوم نایینی فرمود اینجا از صفر تعلیقه، فرمودن ما سه قسم عقد داریم، عقد اذنی داریم و تنجیزی داریم و تعلیقی. ایشون میخواد فرمود تعلیق نیست، تنجیز است، سبب فعل است، موضوع تقدیری است. خب چون اشکال دارم، یعنی تقریبا اشکال دارم، فرمایش مرحوم نایینی میفرمایی که از اون قبیل نیست، از قبیل الاسیر و الانبی ازا غلا ینجس نیست، همسان داره نیست. خب برای که بگن التزام بالفعل است، ملتزمون به بعدن بیاید. التزام بالفعل است یعنی چی؟ یعنی مقام وفا، وفا باید حکم بالفعل باشه تا شما وفا کنی. حکم که وقتی موضوع ندارد چگونه بالفعل است؟ این حرف خام، البته این حرف به جایی نمیرسه چون ریشه ندارد. برسیم به اون ریشه که معلوم بشه. مثلا مرحوم آینانی مشکل جدی دارد، شاگردان اونها الا ما خرج بدلله مشکل جدی دارد. اینا قضایای حملی را به قضایای شرطی برگردوندن، کل نار هار را خیال کردن قضیه شرطیه است. گفتن این قضیه منحل میشه به این که کل شیئن ازا وجده و کان علا فرض وجودهی نارن فهو کذا. خیال کردن این قضیه قضیه شرطی است. این تعبیر که قضایای حقیقیه عقد الوضعش به شرط برمیگرده در تعبیرات من و آینانی کم نیست. خب ما یه قضیه مشروطه داریم و یه قضیه شرطیه. قضیه مشروطه جزء قضایای حملیه است که بالفعل محمول بر موضوع حمل شود. یه موضوعی داریم و محمول. یه قضیه شرطیه داریم که در قضیه شرطیه سخن از حمل نیست. هیچ چیزی بر چیزی حمل نمی شود. ما نه موضوع داریم نه محمول. دو تا قضیه داریم که این دو قضیه به هم مرتبطن. تلازم بین القضیتین پیام قضیه شرطیه است. در قضیه شرطیه موضوعی در کار نیست، محمولی در کار نیست، یه مقدم است، یه تالی، هر دو قضیه. این دو تا قضیه به هم گره خوردن. در قضیه مشروطه که جزء اقسام قضیه است، میگن کل انسان فهو متحرک الاصابع ان کان کاتبا، یا زیدون متحرک الاصابع ان کان کاتبا، که تحرک اصابع محمول است، زید یا انسان موضوع است و ثبوت محمول برای موضوع مشروط به کتابت است. این قضیه حملی است و در اقسام حملی ذکر میشه. قضیه شرطیه این است، بگن کل ما طلعت شمسو فنبهار موضوع، هیچ حملی نیست، موضوع محمولی در کار نیست، بین طلوع شمس و بین وجود نهار تلازم است، طلوع شمس پیام مقدم است که قضیه اولاست، وجود نهار پیام قضیه دوم است که تالی این قضیه است، شرطی است. کل ما طلعت شمسو فنهار موجود. در قضیه شرطیه میگن حکم بالفعل است، اینجاست که میگن حکم بالفعل است، برای اینکه از سنخ موضوع محمول نیست. تا شما بگید این قضیه شب هم صادق است، روز هم صادقه، الان که شب هست صادق است، کل ما طلعت شمس و نهار موجود، الان که روز است بازم صادقه، چون موضوع محمول نمیخواد، تلازم بین دو امره به نحو کلی، نه اینکه یه چیزی موضوع باشه یه چیز محمول، تا شما بگید الحکم فعلیون و الموضوع تقدیریون، ما موضوع نداریم، این دو امر با هم متلازمند، شب باشه این قضیه صادق است، روز هم باشه قضیه صادق است، چون چیزی رو با چیزی هم نگردیم. ولی در قضیه مشروطه ما حمل کردیم، شما نمیتوانید بگویید تحرک اصابع که حکم است فعلی است ولی موضوع تقدیری است که بعدها زید کاتب میشود، درست نیست. و در این گونه از موارد ما قضیه شرطیه نداریم، قضیه مشروطه است. هر کدام از ما که برنده شدن جایزه ما رو جلوتر رفته، این قضیه مشروطه است نه قضیه شرطیه. قضیه شرطی اینه که بسیارت مقدم و تالی باشه، دو تا قضیه باشه، تلازم بدن قضیت هم باشه. خب در قضیه مشروطه الحکم فعلیون و الموضوع تقدیریون یعنی چی؟ این حکم بالفعل این جایگاه ثابت میخواد. اصل نقد بر مرحوم اینانی وارد است که ایشون قضایای حملیه رو منحل کرده به شرطیه، به بین مشروطه و شرطیه درست فرق نگذاشت، از اونجا به شاگردانش هم رسیده، نتیجه تلقش اینه که بزرگوار فرمود الحکم فعلی یا و الموضوع تقدیری. نه، اختلاف عمیق فهم و فهم هم نگرده، قضیه شرطی چیز دیگه است، قضیه مشروطه چیز دیگه است، کیفیت استظهار از دلیل مطلب دیگه است. این به صراحت روشنه که ثبوت المحمول للموضوع مشروطه در قضیه مشروطه. نه، هر چه قیده اون چه قیده، قضیه چیه؟ کدوم بالفعله؟ موضوع اون چیه؟ قید هیئت است؟ پس قید هیئت دیگه، قید ماده است. یعنی زید اگر کاتب بشود، اگر زید هنوز که قید حاصل نشده چرا محکوم به اون فعل فعل است؟ نه، هیئت نه، حکم چیه؟ مفاد هیئت اون بالفعله، موضوعش نه تقدیری است دیگه، غلط دیگه، غلط یعنی همین دیگه، غلط یعنی همین که یه چیزی حکمش بالفعل باشه موضوع نداره، این موضوع خب بشی تکیه کرده، غلط برایش همه غلط که حقیقت شرعیه نداره، که اینه بشکم غلط. اگر یه چیزی محمول باشه تکیگاه بخواد و تکیگاه نداشته باشه، این که متکیست بالفعل تکیگاه تقدیریه، اگر چه اون چه قضیه شرطیه باشه بعد موضوع محمول نداره، تلازم بین دو امره، تلازم بالفعله، شب باشه کل ما طلعت شمس و نهار موجود صادقه، روز باشه هم صادقه، اونجا چه قید هیئت باشه چه قید بود باشه. میگه زید اگر کاتب باشه وجوب داره، بسیار خوب، وجوب بالفعل شد، زید باید بالفعل کاتب باشه، بر تقدیر چه قضیه شرطی باشه چه قضیه مشروطه، این معنا تام است که اگر محمول بالفعل شد موضوع باید بالفعل باشه، تالی بالفعل شد مقدم هم باید بالفعل باشه. حالا برسیم به اصل مطلب که والذی ینبغی ان یقال. بحث در دو مقام است، یکی اینکه اصل استصحاب جاری است یا نه، یکی اینکه آیا استصحاب معارض داره یا نه. برای اینکه معلوم بشه این استصحاب، مرحوم شیخ آمده فرموده استصحاب جاری است معارض هم نداره، به سه بیان. در مقام اول که آیا اصل استصحاب جاری است، ما ببینیم که مستصحب ما چیه. ما ملکی از تقریر استصحاب این بود که کسی چیزی رو فروخته به دیگری، ما نه یقین داریم به خیار نه یقین داریم به عدم خیار، شبه حکمیت شک داریم به ماننده. بعد از این که احدهما آمده فسخ کرد و گفت فسختو، مرحوم شیخ فرمود این اثارت اللزوم نمیگذارد که این فسخ اثر کنه. چرا؟ برای اینکه قبل از اینکه مشتری بیاید بگد فسختو و بخواهد ثمن را از بایع استرداد کند، این ثمن ملک بایع بود الان کماکان. و اگر بایع گفت فسختو خواست مثمن را از مشتری استرداد کند، قبل از فسخ بایع این مثمن ملک مشتری بود الان کماکان، استصحاب بکنی ملکیت رو. پس ملکیت مستصحب است. وقتی ملکیت مستصحب شد نتیجه میگیریم به این که فسخ اثر نکرد. نمیخوام حالا لازم عقلی رو بار کنیم، عملا شرعا همینی که فسخ اثر نکرد. پس ملکیت ما مستصحب. ما باید ببینیم ما دو جور ملکیت داریم، یه ملکیت لازمه داریم یه ملکیت جایزه، یا نه جواز لزوم اصلا تو حریم ملکیت نیست. اگر جواز لزوم تو حریم ملکیت بود، آیا منوع ملکیت است یا مشخص و مفرد ملکیت است؟ اگر اللزوم و الجواز نظیر دو تا فصل بودن برای جنس، پس الملکیت الکلیت المطلقه الان نوعین، یک نوعش دوام دارد یک نوعش دوام ندارد، مثل الحیوانیت المطلقه که گاهی در ضمن فیل است گاهی در ضمن بشه، گاهی در ضمن فرد قوی است گاهی در ضمن ضعیف. اگر جواز اللزوم منوع ملکیت باشد میشه از قبیل استصحاب قسم کلی دوم که خیلی اجازه نمیدن جایز بشه. اگر نه منوع نیست فصل نیست مفرد است مشخص است، این شخص خارجی که یافت شده ما نمیدونیم از سنخ لازم بود از سنخ جایز، میشه فرد مردد به فرد مردد استاجاری است. شما کجاش بخواد استاجاری کنی؟ شما بخواد بگه هذه الملکیتو قد کارت قبل الفسخ موجودن فلان کماکان، این ملکیت مردد بین اللزوم و الجواز که شما نمیدونید آیا این فرد است یا اون فرد، چی رو داری حساب بکنید؟ الملکیت المطلقت الجامعه رو میخواد حساب بکنید که اثر نداره، الملکیت المرددت رو بخواد حساب کنی که فرد مردد استفزیر نیست. اگر آمدید گفتید نه اصلا لزوم و جواز تو حریم ملکیت نیست، ملکیت ملکیت است تلقه، نه تو احکام عقده، خب پس کلا بحث عوض میشه، عقد یا لازم است یا جایز. اگه ملکیت ملکیت ما دو جور دو نوع ملکیت یا دو فرد از یک نوع نداریم که، ملکیت مختلف ملکیت دیگه. پس بنابراین ما باید که روشن بکنیم مستصحب ما چیه، و اگر روشن شد که جواز لزوم از احکام عقد است و نه در حریم ملکیت، بر اینجا جا برای استصحاب است. وگرنه اگر در حریم ملکیت بود چه منوع باشه چه مفرد علی تقدیر جاری نیست. نه تنها شما، غالب بزرگان هم استصحاب در اینجا جاری کردید، معلوم میشه که این ملکیت لزوم جواز کاری به ملکیت نداره، مربوط به عقده. حالا که مربوط به عقد شد ما ببینیم که استصحاب اینجا جاری هست یا جاری نیست. اگر جاری بود معارض دارد یا نه، اگر جاری نبود که دیگه بحث از معارض نداریم، مثل اینکه اگر ملکیت منوع بود یا مفرد بود ما گفتیم ما استثاب جاری نیست، دیگه نوبت مقام ثانی نمیرسه که بحث بکنیم به اینکه معارض داره یا نداره، استثاب جاری نیست. چون منشأش ملکیت دیگه، اگر توی ملکیت باشه جواز تصرف داره، اگر ملکیت نباشه از تصرف داره. ما شک میکنیم که جایز است یا جایز نیست، برای این شک میکنیم که مال مردم است یا نیست دیگر. اگه مال بود دیگه جایز نیست، دیگری صرف بکنه، خود شخص میتونه صرف بکنه. چون دو تقریب داشت، فرشی را که مشتری خرید قبلا جایز تصرف بود، الان کماکان. فرشی را که مشتری خرید بایه قبلا ممنوع تصرف بود، الان کماکان. سر جواز و عدم جواز برمیگرده به ملکیت. اگه ملکیت باشه، مال مردم باشه، برای صاحبش جایز است، برای غیر صاحبش جایز نیست دیگر. حالا قرض اینه که جواز و عدم جواز فرق بر موضوع است. این ملکیت سابق هم بود دیگر. الان اگه ما شک بکنیم به اینکه بایه میتونه تو فرش تصرف کنه، لایحه لو مال المسلمین میگیره، این مال قبلا مردم بود الان میگیره. به لایحه لو تصرف نمیکنیم که پیش دلیل اجتهادی میگیم قبل از اینکه بگه فسخ تو مال زید مشتری بود الان کماکان، و خود مشتری قبلا میتونست درش تصرف کنه الان کماکان، چون ملکیت است. حالا اگر گفتیم نه، جواز لزوم تو حریم ملکیت نیست، تو حریم عقد است. ببینیم این جاری هست یا نه. اولین شبهی که شده اینه که این از باب شک در مقتضی است. یعنی اینکه ما نمیدونیم این عقد جایز است تا اقتضای دوام داشته باشه. یا عقد دوام نداشته باشه با فسخ تو از بین بره. یا عقد لازم است تا مقتضی دوام باشه. ما اگر اقتضای دوام داریم، مثل این به اصطلاح سابقه هم گفتن نفتی که تو چراغ ریختن، ما اگر بخوام بگیم قبل از اینکه ما از خود اتاق بیام بیرون این چراغ روشن بود، الان شک داریم که آیا روشن است یا نه، ما نمیدونیم اصلا چقدر نفت ریختیم توش. اگر نفت یک ساعته ریخته باشی الان گذشت چراغ خاموش بود، نفت دو ساعته ریخته باشی الان مثلا چراغ روشن. ما شک در مقتضی داریم، نمیدونیم این عقد اقتضای دوام داره یا نه، میمونه یا نه. و مرحوم اگر این باشه اشکال مبنایی و مرحوم آخون وارد شیخ وارد است که شما به شک در مقتضی رو جاری نمیدونید، اینجا نباید جاری باشه. لکه این نقد وارد نیست، برای اینکه عنوان اقتضا و مرد یا اقتضا و رفت که در ادله استصحاب نیامده. از در مفردات حتما باید عنوان نقض صادق باشه. از در قضایا حتما باید قضیتین واحد باشه، قضیه متیقن و قضیه مشکوکه. بالاخره از یه راهی باید حرف بزنه دیگه. اگه از راه قضایا بیاد، قضیه متیقن و مشکوک باید یکی باشه، یعنی موضوع محمول باید یکی باشه. فقط شک فرق در شک و یقینه. اگه از در مفردات بیاد با عنوان نقض صادق باشه. در ادله استصحاب هم غیر از اینا چیز عقص نشده. عنوان مقتضی، عنوان مانع، عنوان رافع عقص نشده. چه شک در مانع، چه شک در رافع، چه در مقتضی. نه شک در مقتضی زیانبار است، نه شک در رافع و مانع سودمند. شک در مقتضی. و برفرض که شک در مقتضی جاری نباشه، اینجا از اون قبیل نیست که شک در مقتضی باشه. چرا؟ برای اینکه نظیر همون مثال چراغ و نفت چراغ اینها، یه وقت است یه عقدی است که اصلا دو جور هم. نه اینکه به اون فرد قوی و ضعیف برگرده که به حریم ملکیت برگرده، نه، دو جور عقد داریم ما. در نکاح یه نکاح منقطع داریم، یه نکاح دائم. حالا یه نکاحی شده، ما میخوام این نکاح رو استصحاب کنیم، نمیدونیم که از قبیل نکاح دائم بود که باقی باشه، یا از قبیل نکاح منقطع بود که سرآمد باشه. یه وقت است که ما شک داریم که رافع و مانع آمد یا نه، یقین داریم این نکاح دائم بود، نمیدونیم به وسیله عیب فسخ کردن یا طلاق دادن، این شک در رافع است. اما اصلا ما نمیدونیم این نکاح دائم بود یا نکاح منقطع، شک در مقتضی است. اینجا که از اون قبیل نیست، ما دو جور بیع که نداریم، یه بیع منقطع یه بیع دائم، که دو جور ملکیت که نداریم، یه ملکیت دائمی، ملکیت منقطعی که این ملکیت ملکیت مرسله دیگه. بر فرض شک در مقتضی جاری نباشه، اینجا از قبیل نیست، ملکیت مرسل است و مطلق. اگر شکی هست حتما در رافع دیگه، در مانع است و امثال زاله. بنابراین اگر از قبیل شک در مقتضی باشه، این مبنا درست نیست که شک در مقتضی با شک در مقتضی استحباب جاری نیست، استحباب جاری هست. در اینکه ما دنبال اقتضا مانع نیست، اقتضا نیستیم، عنوان نقض با صادق باشه به صادق. و برفرض که شک در مقتضی جای نباشه، شک در مقتضی آن است که ما نمیدونیم این دوام دارد به تب یا نه. ما از در اینکه این شی به تب دوام دارد تردید نداریم، از اینجا شک داریم که چیزی آمده و جلو رو گرفته یا نه. حالا اگر مقام اول به پایان رسید، انشاءالله به مقام دوم میرسیم. الحمدلله.